ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پارلمان اوکراین رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور داد. مخالفان رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را اشغال کردند. وزیر ارشاد میگوید باید دلیل توقیف روزنامه آسمان را از قوه قضاییه پرسید. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت، محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 322 نماینده از مجموع 331 نماینده پارلمان اوکراین بر پایه تصمیم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا رأی به آزادی خانم تیموشنکو دادند. در همین حال پارلمان اوکراین روز شنبه آرسن آواکوف از نمایندگان مخالف رئیس جمهور را به عنوان وزیر کشور موقت جدید اوکراین تعیین کرد. آقای آواکوف از متحدان یولیا تیموشنکو به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مخالفان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را در شهر کیف اشغال کردند. همزمان رهبران مخالفان خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در ماه مه شدند. این در حالی است که اخباری در مورد خروج آقای یانوکوویچ از کیف انتشار یافته است. برخی گزارش‌ها حاکی است که او به شهر خارکوف در شرق اوکراین رفته است. همزمان رئیس پارلمان اوکراین که از اطرافیان رئیس جمهوری این کشور بود، روز شنبه از سمت خود استعفا کرد. اما درباره نارامی‌های اخیر در اوکراین گزارشی داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف، با هم گوش می‌کنیم.
با گذشت 3 ماه کامل از آغاز اعتراض‌ها در کیف، شنبه صبح هزاران تظاهر کننده همچنان در میدان استقلال حضور دارند. این در حال است که انتظار می‌رفت توافق میان رئیس جمهور و اپوزیسیون که جمعه پس از صدها مذاکره در حضور میانجیگران بین‌المللی امضا شد، راه حل مناقشه اوکراین باشد. این توافق در بردرنده مواردی همچون اعمال تغییرات در قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور، آغاز اصلاحات فراگیر سیاسی و اقتصادی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه آینده است. عصر جمعه، دقایق پس از اینکه جزئیات این توافق علنی شد، نمایندگان پارلمان به بازگشت نظام پارلمانی، آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق، کنارگیری وزیر کشور و عفو کامل معترضان رأی دادند. همچنین پارلمان اوکراین با اکثریت مطلق آرا حق شورش برای مردم را به رسمیت شناخت. اما زمانی که سه رهبر اپوزیسیون سیاسی در مقابل دست کم 50,000 معترض در میدان استقلال کیف حاضر شدند، سوت و فریاد شرم سخنانشون را قطع کرد. یکی از تظاهرکنندگان که اعلام کرد عضو هیچ حزب و تشکلی نیست، از طرف معترضان در میدان به ویکتور یانوکوویچ ضرب الجل داد تا ده صبح شنبه از قدرت کنارگیری کند. در غیر این صورت معترضان آماده حمله به دفتر ریاست جمهوری و اقامتگاه مجلل وی در حوالی کیف هستند. دمیتری یارش، رهبر جنبش رستگرایان تندرو، نیز اعلام کرد حاضر است رهبری جنبش اعتراضی که به انقلاب تمام عیار تبدیل شده را بر عهده بگیرد. بسیاری از فاعلین مدنی و چهره های سرشناس نیز تاکید کردند رهبران سه حزب در حال بر رئیس جمهور توافقنامه امضا کردند که او در موضع ضعف قرار داشت. جمعه در تبعیت از دستور پارلمان برای بازگشت فوری نیروهای امنیتی از کیف به محل استقرار دائمیشان، پلیس ضد شورش پایتخت را ترک کرد و شب محل ساختمان‌های دولتی تحت کنترل معترضان درآمد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر کشور اوکراین فرار کرد. در ادامه تظاهرات که تا این لحظه متوقف نشده، ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان و رهبر حزب مخالف ضربه، به میدان استقلال بازگشت و از معترضان به دلیل نتوانی اپوزیسیون سیاسی از انتقال صحیح خواسته‌های مردم به رئیس جمهور عذرخواهی کرد. او وعده داد برای گیری پارلمان درباره برکناری فوری رئیس جمهور با فشاری خواهد کرد. شنبه پارلمان کار خود را با اعلام استعفای رئیس پارلمان آغاز کرد. مراسم خداحافظی با کشته شدگان روزهای اخیر در میدان ادامه دارد. 66 معترض و 11 پلیس سه شنبه تا پنج شنبه گذشته در زد و خوردهای کیف جان خود را از دست دادند. در این میان خبرگزاری ها خبر دادند رئیس جمهور یانوکوویچ کیف را ترک کرد. صبح یک منبع در وزارت خارجه آمریکا به رسانه ها گفت وزیر خارجه اوکراین اطلاع داد یانوکوویچ به خارکوف سفر کرده. فرماندار خارکوف صبح جمعه فراخوان داده بود نمایندگان مناطق جنوب و شرق که همچنان به حکومت وفادار هستند در این شهر جلسه اضطراری تشکیل دهند. او همچنین خواستار انتقال پایتخت از کیف به خارکوف شد. اما تمام شب خارکوف که در سالهای گذشته به مرکز تندروترین هواداران یانوکوویچ تبدیل شده بود، عرصه تظاهرات مخالفان دولت بود. دم صبح مجسمه عظیم لنین در میدان مرکزی این شهر سرنگون شد. آن رایسک، رادیو فردا، کیف.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا.
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
توجه شما را به چند خبر دیگر جلب می کنم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه گفت این قوه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد. روزنامه آسمان پنج شنبه گذشته با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه که انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی نامیده شد، توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. روزنامه جوان در شماره روز شنبه نوشت که 600 مسئول بسیج دانشجویی در بیانیه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد آنچه حاشیه سازی های آن وزارتخانه نامیدند اعتراض کردند. به نوشته این روزنامه، این بیانیه پس از برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران و در پایان نشست دو روزه مسئولان بسیج دانشجویی 313 دانشگاه صادر شده است. در این بیانیه مسئولان بسیج دانشجویی به انتساب افراد نزدیک به اصلاح طلبان در دانشگاه‌ها و بازگشت اساتید سکولار و دانشجویان ستاره‌دار اعتراض کردند. حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران روز شنبه از دیوان عدالت اداری خواست تا قبل از پایان سال رأی نهایی خود را در مورد پرونده شکایت کارگران صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته بود که تا قبل از پایان امسال رأی نهایی پرونده شکایت کارگران صادر خواهد شد. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران حدود 10 ماه پیش از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487,000 تومانی توسط شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. فاطمه کروبی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته است. آقای کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 چندی پیش از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل مسکونی خود در جماران منتقل شد. اما به گفته فرزندانش همچنان تحت نظر ماموران امنیتی است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و خشونت‌ها در اوکراین مذاکره و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را خاطرنشان ساختند و بر تماس‌های نزدیک‌تر در این باره توافق کردند. کاخ سفید هم در بیانیه‌ای اعلام کرد باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در مورد لزوم صدور قطعنامه قاطع در شورای امنیت برای رفع نگرانی‌ها درباره بحران انسانی ناشی از جنگ داخلی سوریه بحث و گفتگو کردند. اما اظهار نظرها پیرامون موضوع برقراری رابطه با آمریکا و چگونگی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای در ایران همچنان در میان چهره‌های سیاسی، مذهبی و نظامی در جمهوری اسلامی ادامه دارد. دو تن از ائمه جمعه در ایران در خطبه‌های نماز جمعه دیدگاه‌های مشابهی را با آنچه آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید مطرح کردند. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه 28 بهمن یک روز قبل از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 تکرار کرد که به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست اما مخالفتی هم با آن ندارد، احمد خاتمی نماینده کرمان در مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران گفت آمریکا علارغم گفته‌هایش دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ایران است و اگر بهانه هسته‌ای نداشته باشد به دنبال حقوق بشر، موشک بالستیک و طرح موضوعات منطقه‌ای برای ضربه زدن به ایران می‌رود. آیت الله خامنه‌ای هم گفته بود که کسانی که می‌خواهند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند، چنین تلاشی بی‌فایده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته در تهران هم اظهار داشت که عده‌ای در حال ساخت شبکه زیرزمینی ارتباط با آمریکا هستند و گفت چشم در حصر و قصرها روشن که آمریکا از آنها حمایت می‌کند. اشاره آقای جنتی احتمالاً به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از معترضان انتخابات 88 است که در حصر خانگی به سر میبرند و آمریکا هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواست آنها را آزاد کنند. آیت الله خامنه‌ای نیز هفته گذشته با انتقاد از اظهار نظرهای دولت آمریکا در خصوص موضوعات حقوق بشری گفت که رئیس جمهور آمریکا به گفته او با کمال وقاحت از فتنه‌گران در سال 88 حمایت کرده و اخیراً هم دارد حمایت میکند. در مورد تشابه گفته های عمه جمعه با رهبر جمهوری اسلامی، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی ایران میگوید
معمولا خب سخنان عمه جمعه تقریبا دهه ها هستش که بر اساس طرح‌های از قبل تعیین شده هست، یعنی محورهای اصلی صحبت های اونها از قبل بهشون اعلام میشه و اونها در همون چارچوب صحبت میکنن، یعنی به نوعی سخنان عمه جمعه حالت دستوری و فرمایشی داره و برخی از چهره ها مثل صد احمد خاتمی، جنتی، صدیقی، علم الهدا در مشهد، خب این دیگه تناسبشون به این صحبت های دستوری خیلی بیشتر هست و مشابهت مواضع اونها با مواضع رهبری جمهوری اسلامی خب بیش از افراد دیگر هست. ولی برای صحبت هایی که آقای خامنه ای هفته پیش داشت، ما یک حرکت هماهنگ رو شاهد هستیم که خب هم ائمه جمعه، هم فرماندهان ارشد سپاه، همه اونها میان و اینو تکرار میکنن که آمریکا مقصد سوی رو داره دنبال میکنه، به دنبال حل کردن مسئله نیست، میخواد به هر حال جلو پیشرفت کشور رو بگیره. مسئله هسته‌ای بهانه است، فردا به مسئله مخالفت ایران با اسرائیل بند خواهد کرد یا به مسائل حقوق بشر یا مسئله موشک‌های بالستیک و مسائل از این دست رو مطرح میکنند.
اما در ارتباط با موضوع برقراری رابطه با آمریکا، این سوال همواره مطرح است که چرا سران جمهوری اسلامی پس از گذشت 35 سال همواره بر دشمنی آمریکا تاکید دارند. علی افشاری:
یکی از اهداف صحبت‌های خامنه‌ای و همچنین نیروهای همسو با اون در ائمه جمعه و فرماندهان ارشد سپاه این هست که این موضوع رو محکم بکنن که مصالحه هسته‌ای منجر به تغییر استراتژیک در روابط جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نشه و کماکان همون رابطه خصمانه حفظ بشه. دلایل این کار خب جنبه‌های مختلفی داره. اول از همه برمیگرده به خصلت ایدئولوژیک این حکومت که هویت خودش رو اساساً در گفتمان ضد غرب و ضد آمریکایی استوار کرده. مسئله دیگه برمیگرده که حکومت جایگاه خودش رو در نظام جهانی و در آرایش قوای در دنیا در بین نیروهای قرار داره که مقابل غرب قرار داره و همچنین میخواد در پیشانی حرکتی باشه که اون رو حالا بیداری اسلامی مینامه. یک عامل دیگه هم که عاملا بی تاثیر نیست، از ناحیه غرب و آمریکا احساس خطر هم میکنه و اونو به نوعی تهدید برای بقای خودشون رو هم میدونن.
با همه اینها چنین به نظر میرسد که علارغم مخالفت‌های شفاهی چهره‌های سیاسی در درون جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی نه تنها مذاکرات هسته‌ای را پیش می‌برد، بلکه تأکید نیز دارد که خطوط قرمزی را که آیت الله خامنه‌ای تعیین کرده به دقت رعایت می‌کند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه، پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه، یادت نره. yeah!
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و درباره خبر یا گزارشی نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تماس تلفنی ما هست 2042-02-21-12-21-12. میتونید برای ما هم پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. اخبار رو هم که میتونید از روی وبسایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.